با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یه چند صفحه باقی مونده از سرگذشت ذبیح‌الله منصوری و یه صدای موسیقی هم داره میاد، اونم اگه ممکنه لطف کنید ببندی. بعد ممنونم، اجازه بدید من این چند صفحه رو بخونم و بریم بعد سراغ سرگذشت کارو، شاعر معروف برادر ویگن.
در خدمتتون هستم.
ممنونم. در اواخر سال 1352 و اوایل سال 1353 بدی وضع مالی سپید و سیاه به جایی رسید که به خاطر قروض زیاد و هجوم طلبکاران دیگر خودم به دفتر مجله نمی رفتم و کارهای مجله را دورادور اداره می کردم. در این مدت هر وقت پولی به دستم می رسید برای حسابداری مجله می فرستادم و سفارش می کردم حق و تحریر منصوری را حتما به موقع بپردازند تا روزی که بحران به پایان برسد و من سر کارم برگردم. ولی تلاش ها به نتیجه نرسید و در 29 مرداد سال 1353 مجله سپید و سیاه و 62 روزنامه و مجله دیگر توقیف و تعطیل شد. بعد از این واقعه ارتباط من با اغلب همکارانم تقریبا قطع شد، ولی از شهریور 1353 تا مهر ماه 1357 که سپید و سیاه تعطیل بود بارها منصوری را دیدم و گاهی که ناشران بعضی از مجلات از من می‌خواستند به طور غیر مستقیم با آنها کار کنم، از منصوری برای همکاری دعوت می‌کردم که قبول می‌کرد، تا آنکه نهضت انقلابی در ایران اوج گرفت و دولت شریف امامی به ناچار در مهر ماه 1357 با انتشار مجدد تعدادی از نشریات از جمله سپید و سیاه موافقت کرد. من برای انتشار مجدد مجله سربایه‌ای نداشتم. چند تن از خیشاوندان و دوستان کمک کردند و پولی وام دادند، پولی که برای انتشار دو سه شماره مجله کفایت می‌کرد. برای آینده هم امید من به استقبال خواننده‌ها بود که اتفاقاً همین طور هم شد. وقتی از بابت مسائل عادی تا حدی خیالم راحت شد، دنبال چند تن از همکاران قدیمی از جمله منصوری فرستادم. دفتر جدید خیلی دورتر از محل سابق بود، ولی به 20 سال سابقه دوستی و همکاری امید بسته بودم. منصوری آمد. پس از سلام و تعارف گفتم خیال انتشار مجدد مجله را دارم. خیلی نصیحت کرد که از این کار منصرف شوم. به خصوص به گرانی چاپ و کاغذ خیلی تکیه می کرد. می گفت در این 4 سال که حضرت مستطاب عالی فعالیت مطبوعاتی مستمر نداشتید و از با گذشته فرق کرده است. نویسنده های امروز هم دیگر آن نویسنده های سابق نیستند که با پول کم کار کنند. به این جهت فکر نمی کنم از عهده برایید. با شوخی گفتم آقای منصوری، بعد از 4 سال که توانستم امتیاز مجلم را بگیرم، تو با این حرفا می خواهی مرا ناامید کنی؟ من که چیزی ندارم از دست بدهم. وارد گود می شویم ببینیم چه می شود. بعد از او خواستم دنباله 2 تا از پاورقی هایش را بنویسد. موافقت کرد و قول داد تا 2 روز دیگر هر 2 مقاله را بیاورد. فقط هنگام رفتن گفت این را هم باید به عرض مبارک برسانم که بنده بابت کارمزدهای گذشته 4800 تومان از سپید و سیاه طلب دارم. از شنیدن این حرف یکه خوردم. توصیه هایی را که در آن روزها به حسابدار مجله می کردم به یاد آوردم. همیشه تأکید می کردم پول منصوری را حتما و به موقع بپردازد. بعد به خاطرم رسید در این 4 سال چندین بار منصوری را دیدم و از همه چیز و همه جا صحبت کرده ایم، با هم درد دلها کرده ایم، بابت حق و تحریرش در آن مجله ها به او پول دادم و او هرگز به این طلب اشاره ای نکرده. حالا چطور می شود که ولی اکنون که چندین سال از آن روزها می‌گذرد، به حقیقت و شرافت سوگند می‌خورم که حتی یک لحظه در صداقت گفتارش تردید نکردم. با شناختی که از او داشتم مطمئن بودم خلاف نمی‌گوید. حالا چرا در این مدت چیزی نگفت؟ لابد علتی داشت. در پاسخش گفتم: منصوری جان، من فقط توانستم پول کمی برای انتشار مجله تهیه کنم، به این جهت ناچارم در خرج کردن محتاط باشم. موافقت کن این بدهی را به تدریج بپردازم. آخر هر ماه که حق و تحریر آن ماه را میگیری، 1000 تومان هم بابت مطالبات گذشته‌ات اضافه میکنم. گفت: قربان، یک وقت برای شما سوء تفاهم نشود، بنده فقط خواستم یادآوری کرده باشم. خداحافظی کرد و رفت. 2 روز گذشت، از منصوری خبری نشد. روز 3 و 4 هم منصوری نیامد. روز 5 و 6 سپری شد، مقاله ها نرسید. حالا دیگر محل کار ما نزدیک نبود که او در عرض چند دقیقه بیاید یا من به راحتی به دیدارش بروم. از چاپخانه هم مرتباً تأکید می‌کردند مقالات را بفرستم. یکی از همکاران را به محل کار او که همچنان در دفتر خواندنی‌ها بود فرستادم. آمد گفت: آقای منصوری می‌گوید من 4800 تومان از سپیدوسیا طلب دارم، تا پولم را ندهند مقاله را نمی‌دهم. شنیدن چنین سخنی، آن هم از طرف منصوری، برایم تحمل ناپذیر بود. نمی‌توانم بگویم چه حالی شدم. اگر برای مقالات او جا نگذاشته بودم، مطمئنن از همکاری با او منصرف می شدم. شماره تلفن او را گرفتم، گفتم: آقای منصوری، واقعا دست مریضان، از تو چنین انتظاری نداشتم. من که گفتم حرفت را قبول دارم و طلبت را می دهم، آن وقت تو کار را لنگ می گذاری که طلبت را بگیری. من در این چند سال خیلی چیزها از خیلی کسان و از بسیاری از ناکسان دیدم، ولی از تو چنین انتظاری نداشتم. گوشی را زمین گذاشتم و به فکر فرو رفتم. ساعتی بعد آمد، قسمتهایی از هر دو پاورقی را آورده بود. با حالتی آمیخته با شرم و تأسف گفت: قربان، برای شما سوء تفاهم شده است. بنده به هم قطارمان گفتم طلب مختصری از آقای دکتر دارم. منظورم از این حرف فقط یادآوری بود، نه گروکشی. الان مدتی است تاری چشم به بیماری‌های سابق اضافه شده و مانع کار زیاد است. مقاله ها را برداشتم و چکی به مبلغ 4800 تومان نوشتم که گرفت و دیگر در چند ماه انتشار سپید و سیاه در دوره دوم با هم از این بابت مسئله ای نداشتیم. منظورم از ذکر این نکته بود که منصوری نمی‌گذاشت کسی پولش را بخورد و در هر مورد به نوعی پولش را می‌گرفت. من اطمینان دارم در این سالها که کتابهایش بازار خوبی داشت، تا ناشری کتابی از او منتشر میکرد سراغش میرفت و ناشران هم که به هر حال خواستار دردسر نبودند، در ضمن میدانستند منصوری به هر مقام و مرجعی مراجعه کند، که منصوری اهل این حرفا نبود، حق را به او خواهند داد، مبلغی به او میپرداختند. ولی درباره این که او توانسته بود حق به خود را تمام و کمال بگیرد مطمئن نیستم. نکته جالبی را که در مورد دریافت پول به یاد می‌آورم، وحشت منصوری از مالیات بود. همیشه وقتی چک را می‌گرفت می‌گفت: قربان، شما مالیات را کسر نفرموده اید. مالیات هیچ وقت دست از سر انسان بر نمی‌دارد و بالاخره یک روز یقه آدم را می‌گیرد. و ماجرای آل کاپون، گانگستر و قاچاقچی معروف آمریکا را پیش می‌کشید که دولت آمریکا وقتی نتوانست او را به اتهام تبهکاری بازداشت کند، عدم پرداخت مالیات را بهانه کرد و به زندانش انداخت. می گفتم: مسئول پرداخت مالیات مجله است، آن هم مالیاتش را می پردازد، شما نگران نباشید. بعد به شوخی می گفتم: اگر می خواهید چک را بدهید مالیاتش را کسر کنم. می خندید و موضوع دیگری را پیش می کشید. ولی جالب اینجاست که موضوع مالیات را همیشه بعد از گرفتن چک مطرح می کرد، نه قبل از آن. بعد از تعطیلی دوباره مجله در سال 1358، روزی منصوری به علتی به دفتر من آمد. 2 نفری نشستیم و مدتی از گذشته ها و از وضع روزگار صحبت کردیم. من موفقیت او را در کار کتاب تبریک گفتم. جواب داد: قربان چه فایده، از چاپ این کتاب ها چیزی به بنده نمی رسد. حق چاپ بیشتر کتاب هایم که ضمناً بهترین نوشته هایم هم هستند با مرحوم امیرانی بود. بعد از مصادره اموالش این حقوق به بنیاد مستضعفان رسید، حالا آنها چاپ می کنند. او همیشه از این که حقش را دیگران خوردند شکوه می کرد، اما به یاد دارم امیرانی همیشه به من می گفت با آنکه بعد از چاپ پاورقی های منصوری در خواندنی ها حقوق مادی آنها به من تعلق می گیرد، من پس از چاپ هر کتاب به او پول می دهم. به منصوری گفتم: چرا آن دفتر مخروبه را ول نمی کنی؟ بیا یک دفتر خوب برای خودت درست کن و با ناشران خودت قراردادهای خوب ببند. گفت: قربان، طبق قانون کار، اگر کارگری محل کارش را ترک کند هیچ حقوقی به او تعلق نمی گیرد. گفتم: مگر حالا از بابت کار در خواندنی ها چقدر می گیری؟ جواب داد: ماهی 4000 تومان. حیرت کردم، در حالی که ناشرانی حاضر بودند برای به دست آوردن حق امتیاز چاپ آثارش تا هزاران برابر آن به وی بپردازند. محاذا او به خاطر این مبلغ ناچیز آنجا را ول نمی کرد. ولی بعد به این نتیجه رسیدم آنچه منصوری را به آن اتاق کثیف و مخروبه پایبند کرده خاطرات یک عمر نویسندگی است، نه حقوق مختصری که به او می دهند. درباره منصوری بیش از اینها می توان سخن گفت، هم از محاسنش و هنرهایش، هم از نقاط ضعفش و ایرادهایی که به کارش بود. منصوری را بعضی به بالزاک و عده‌ای به الکساندر دوما پدر تشبیه کردند. منصوری نه آن بود و نه این. همانطور که استاد ارجمند باستانی پاریزی نوشته، او تنهای تنها ذبیح الله منصوری بود. بالزاک در ادبیات جهان مانند ندارد، در ایران هم کسی را نمیتوان به او تشبیه کرد. در مقابل من منصوری را در مقایسه ادبیات ایران با فرانسه از دوما کمتر نمیدانم. الکساندر دوما طی عمرش 300 کتاب نوشت، آن هم با کمک عده‌ای دستیار که تقریرات او را می نوشتند و از این راه هم پول هنگفتی به دست آورد. اما منصوری به روایتی حدود 1000 کتاب و پاورقی را به تنهایی نوشته و در مقابل این همه کار فقط توانست زندگانی متوسطی برای خود و خانوادهش فراهم کند. روشنفکران ما کار منصوری را کم ارزش می دانند، ولی اگر توجه کنیم که یک فرد کم ادعا و محجوب و گوشه‌گیر توانسته برای مدتی طولانی بازار کتاب یک کشور را در دست بگیرد، درست‌تر بگویم قبضه کند، و کسانی را که سال تا سال کتابی را نمی‌گشودند وادار به خواندن کند، می‌فهمیم کار ارزنده‌ای انجام داده است. آخرین گفتگوی ما یک ماه قبل از مرگش و به وسیله تلفن بود. یک بار در بیمارستان بستری شده بود و پس از بهبود نسبی بیرون آمده بود و قرار بود بار دیگر بستری شود، اما با وجود حال بد هر روز به دفترش در مجله خواندنی ها می رفت. نمی توانست محلی را که آن همه خاطره برایش داشت ترک کند. پس از سلام و احوال پرسی گفتم: خوشحالم که حالتان خوب شده است. گفت: قربان چه حالی؟ حالم هیچ خوب نیست، چند مرض بزرگ دارم. حرفش را قطع کردم، گفتم: میدانم، تشمع کبد، نقرس و تاری چشم. با خنده جواب داد: اینها مهم نیستند قربان، بنده مبتلا به سرطان استخوان شدم. شنیده بودم دچار نرمی استخوان شده است و در این اواخر مدیر انتشارات زرین برای مداوای او سخت تلاش میکنند. گفتم: آقای منصوری، این حرف ها چیست؟ سرطان استخوان کدام است؟ شما نرمی استخوان دارید. با لحنی گرفته گفت: قربان، منظور دکترها از نرمی استخوان همان سرطان استخوان است. ناراحت شدم، خداحافظی کردم. چند روز بعد او را مجدداً به بیمارستان بردند. شنیدم پرستارها از او چون موجودی عزیز مراقبت میکنند. شنیدم از تمام بیمارستان، دکترها، کارکنان بیمارستان، حتی مریضها به دیدارش می روند. شنیدم دوستدارانش اتاقش را پر از گل کردند. چند بار تصمیم گرفتم به دیدارش بروم، اما نرفتم. نمیدانم چرا. در زندگی از این کوتاهی ها فراوان کردم، ولی اکنون پشیمان نیستم که به دیدنش نرفتم. من که به هنگام نوشتن این سطور و یادآوری آن روزها از ناراحتی نمیتوانم به نوشتن ادامه دهم، مسلماً اگر ذبیح الله منصوری، آن نویسنده و مترجم دانشمند، متواضع، محجوب، پرحافظه و پرکار را نحیف و بیمار روی تخت بیمارستان میدیدم که به خاطر من نه، هر کس دیگر سعی میکند برای ابراز ادب از جای برخیزد ولی ضعف و ناتوانی مانع میشود، چه حالی پیدا میکردم. دیروز دوستی که میداند به شعر علاقه دارم، قطعی از ملک و شعرهای بهار را با خط خوش برایم نوشت. چند بیت از آن وصف حال این عزیز از دست رفته است. دو بیت آن را بدون رعایت نظم در اینجا می آورم. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گزاران همه رفتند، از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. کارو روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده و مترجم. او شاعر بود، هنوز هم شاعر است. نویسنده بود، هنوز هم نویسنده است. در گفتن شعر و نوشتن نثر شاعرانه سبکی خاص داشت، سبکی که در میان شاعران آن زمان نظیری برای آن نمیتوان یافت. از این گذشته زندگانی را هم به طرزی خاص میگذراند که در آن هم در میان شاعران معاصر و مردم زمانه کم نظیر بود. کارو چه میگفت، چگونه میگفت؟ برای آن که با کارو آشنا شویم، شرحی را که آقای ابوالقاسم صدارت در مقدمه کتاب شکست سکوت از انتشارات سازمان مطبوعاتی مرجان نوشته به طور خلاصه می آورم. این را هم یادآوری می کنم. چاپ کتابی از کارو که به چپروی شهرت داشت، در آن سالهای بعد از 28 مرداد 1332 کار کوچکی نبود. گذشت می خواست، از آن بالاتر فداکاری می خواست. سازمان علمی هنری مرجان 5 سال قبل به اتکای خدای توانا و ملت ایران و همت چند تن از جوانان تحصیل کرده، برای کمک به پیشرفت علم و هنر و تنویر افکار عمومی تشکیل شد. تنها مشوق ما توجه طبقه تحصیل کرده و قدردانی ملت شرافتمند ایران است. از این رو پیوسته مترصدیم سعی خود را در موردی به کار ببریم که بیشتر و بهتر بتواند ما را به هدف برساند. لذا این مرتبه چاپ قسمتی از آثار نویسنده حساس و شاعر مردم کارو را به عهده گرفتیم، زیرا نوا و خامه او از احتیاجات و دردهای اجتماع الهام می‌گیرد و آثارش از محرومیت‌های انسان‌های رنج دیده و زجر کشیده به وجود می‌آید. نوشته‌ها و اشعار او ناله مظلومان و شکوه محرومان و کودکان بی صاحب است. این نوشته‌ها بلکه فریادهاست که انسان‌های رزمنده و مردان فداکار در پهنه حیات را به وجود آورده، آموزنده‌ترین درس‌ها را برای به دست آوردن زندگی بهتر تعلیم می‌دهد. خواننده با مطالعه این مقدمه از قلم یک صاحب نظر نتیجه میگیرد که کارو شاعری بود، هنوز هم هست، حساس، مردی عصیانگر، مردمی عصیانگر، که فریاد او از محرومیت انسانهای زجر کشیده و ناله های مظلومان و شکوه های محرومان زمین بلند است. شروع همکاری. بعد از سوم شهریور ماه 1320 و تأسیس حزب توده ایران، یکی از برنامه‌های این حزب دست چپی حمایت از شاعران، نویسنده‌ها و هنرمندان بود. همینقدر که نویسنده، شاعر و هنرمندی تمایلات دست چپی داشت یا از ستمکشان و رنجبران جهان دفاع می‌کرد، این حزب با امکانات وسیع تبلیغاتی خود وسیله شهرت پیدا کردن او را فراهم می‌ساخت. به این سبب بسیاری از جوانان باذوق و با استعداد وقتی می‌دیدند حزب توده بی‌دریغ از آنها حمایت می‌کند نسبت به آن گرایش پیدا می‌کردند. بی سبب نیست که وقتی به زندگی نامه شاعران و نویسندگان معاصر به خصوص آنها که بین سالهای 1120 تا 1332 به شهرت رسیدند مراجعه کنیم میبینیم 90% آنها مانند 90% روشنفکران زمانه دست چپی و حتی توده‌ای بودند. کارو هم یکی از این شاعران روشنفکر بود. این نکته را نباید از یاد برد که اوجگیری نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق در این طرز تفکر تأثیر گذاشت. بسیاری از روشنفکران، نویسندگان و شاعران به مبارزات ملی تمایل پیدا کردند ولی عده زیادی همچنان در تفکر چپ خود باقی ماندند. بعد از 28 مرداد 1332 وضع دگرگون شد. دستگاه‌های امنیتی مبارزه همه جانبه و بی‌رحمانه ای را با مخالفان شروع کردند. یکی از هدف‌های مورد نظر آنها روشنفکران بودند، چه چپگرا و چه ملیگرا. عده‌ای از آنها زندانی و تبعید شدند، بقیه سکوت کردند و گوشه عزلت گزیدند. اگر چنین نمی‌کردند چه می‌کردند؟ از صافی 28 مرداد چند نشریه طرفدار جبهه ملی عبور کردند، هر یک به علتی. از این مجله‌ها باید از مجله روشنفکر، مجله فردوسی، مجله امید ایران، مجله سپید و سیاه و بعداً مجله خوشه یاد کرد. شاعران، نویسنده‌ها، روزنامه‌نویسان مغضوب و مطرود این نشریات توجه پیدا کردند. بعد از مدتی سکوت به نوشتن داستان و مقاله و سرودن شعر برای این مجله‌ها پرداختند. یکی از این شاعران کارو و یکی از مجله‌ها سپید و سیاه بود. همکاری منظم و مداوم کارو با مجله سپید و سیاه دقیقاً از هفته اول بهمن ماه 1333 شروع شد. قبل از آن یک یا دو شعر از او در مجله چاپ شد، ولی از چاپ شعر گذشته سپید و سیاه یکی از پایگاه‌های او بود. گاهی به سر ما می‌زد و گفتگوهای شاعرانه، گاهی به ما سر می‌زد و به گفتگوهای شاعرانه می پرداخت. در آن زمان کار اصلی او در مجله امید ایران بود که بعد از 28 مرداد تا مدتی پایگاه نویسنده ها و شاعران چپگرا بود. یک روز وقتی کارو وارد دفتر مجله شد، کارکنان و نویسندگان مجله را ماتم زده دید. علت اندوه آنها مرگ ناگهانی یکی از همکاران خوب مجله به نام طهماسب قلی سعیدی بود. او شب قبل در اثر تصادف اتومبیل جیپ با تیر چراغ بر درگذشته بود. روح حساس کارو از این ضربه متاثر شد. وقتی دانست همکاران او قصد دارند در مجله چند صفحه به نام یادبود بنویسند، نشست و در حال تأثر این قطعه را نوشت. سعیدی رفت. سعیدی، آه سعیدی عزیزم، آمدم مثل همیشه تو را ببینم، هم تو را هم خنده های انسانی تو را. نه تو آنجا بودی نه خنده های انسانی تو. تنها به نظرم آمد که آخرین لبخند تو لب میزت ماتم زده و سرگردان گریه می کرد. پرسیدم رفقا سعیدی کو؟ هیچ صدایی به گوش نرسید. هیچ کس هیچ چیز نگفت. هیچ کس را یارای حرف زدن نبود. تنها اشک حسرت‌بار آنها بود که شیون کنان فریاد کشید سعیدی رفت، سعیدی مرد. این غیر ممکن است. افتادم بر روی میز تحریرت، هرچه آنجا داشتی غرق بوسه کردم. دوات تو شکست، مرکب آن به صورت یک نوار سیاه بر سینه میز تحریرت نقش بست. آه ای آسمان‌ها، ای انسان‌ها، ای انسان‌هایی که می‌فهمید انسانیت چیست. به خاطر مرگ یک انسان که آخرین دقایق عمر به خاطر تیر روزی تیر وقتان گریست، یک دقیقه خنده های خود را فراموش کنی. و تو ای گورکن مکن، به خدا مرده نیست او. ای گورکن مکن، به خدا مرده نیست او. کمتر بپرس از من شاعر که کیست او. یک قطره عشق بود، یک قطره عشق تلخ که جز دیده شرف و بر دیدگان هیچ کسی آشیان نداشت، یک روح پاک بود، یک روح پاک که با پاکی سرشت نام ورا به دفتر من جاودان گذاشت. نوشته کارو را درباره مرگ یک همکار که در مجله سبیدوسیا مورخ دهم بهمن ماه 1333 چاپ شد از این رو آوردم که نمونه ای از سبک نگارش او و تکه کلامهایش را که همیشه به کار می برد و در حقیقت سبک خاص شعر و نثر او بود به دست بدهم. کلمات و اصطلاحاتی چون تیر روزی تیر بختان، فریاد قلب ناکام، ناله های سرگردان، امواج شرنگالود، ناله های جگرسوز، زندگی صاحب مرده، اشعار مجنون، روح مفصل، اضطراب مضطرب، کتاب های تألیف نشده، غزل های ناسروده، درخت از ریش رمیده، درخت از رویش رمیده، ای خاک بر سر خاک، به مرگ مرگ قسم، و هرگز در اشعار کارو و نثرهای شاعرانه کارو که در آن تخصص داشت غایب نبودند. اما فکر میکنم بد نیست برای آن که کارو را چنان که بود و هست بشناسید چند نمونه دیگر از نوشته هایش را از کتاب های شکست سکوت و سایه ظلمت و برادرم ویگن در اینجا بیاورم. ایزابل نثری است شاعرانه و کاروار که آن را برای معشوق خود نوشته. این قطعه چنین شروع می شود: گریه کنید، گریه کنید ای عشق های تنهایی، گریه کنید، ایزابل من رفت، ایزابل من مرد، از دور نمی دانم چقدر دور، ناله های سرگردان پیانوی تار و پود وجود به وحشی و منقلبم را بلرزن داخته است. نمی دانم انگشتان کدام انسان دل شکسته است که در کشاکش امواج شرنگالود این ناله های جگرسوز، لابلای دندانه های پری رنگ پیانوی گمشده بخت برگشته خیش می گردد. سوز ناله های پیانو جان زندگی صاحب مردم را به لب آرزوهای به خاک سپردم رسانیده. شپن، آخ شپن، ناله مکن، عشق مریض، دیوانه شدم، مردم، بیچاره شدم، شپن. از این قطعه آشکار است که شاعر بعد از معشوقش ایزابل به آهنگهای شپن و خود او هم علاقه خاصی دارد. وقتمون تموم شد آقای
رئیس،
اجازه بدید بقیه این نوشته در مورد کارو رو بذاریم برای فردا و فکر کنم دو سه روز آینده، چون یه خورده طولانی این مطلب.
در خدمتتون خواهیم بود.
ممنونم و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
لطف کردید.
روز شما خوش.